بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه بیستم، پنجم فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در علم منطق بود. بعد از اینکه رؤوس سمانیه علم منطق رو باهاش آشنا شدیم و فهمیدیم که علم منطق برای تصحیح فکر تألیف شده و کسانی که علاوه بر آموختن منطق سعی بر عمل به منطق و قواعد منطقی داشته باشند فکرشون مصون از اشتباه خواهد بود، و همچنین فهمیدیم که فکر در دو ناحیه تصدیقات و تصورات است. یک وقت تلاش فکری برای تبدیل کردن تصورات مجهول به تصورات معلوم است که از معلومات پیشین تصوری کمک میگیره تا یک مجهول تصوری تبدیل به معلوم بشه که به اصطلاح بهش تعریف میگن، و گاهی هم هست که از معلومات تصدیقی سابق کمک میگیره برای اینکه یک مجهول تصدیقی تبدیل به معلوم بشه که به این فرایند استدلال میگن. بر این اساس در تقسیم مباحث علم منطق بیان شد که علم منطق در دو ناحیه تعریف و استدلال مباحثش رو مطرح میکنه، و بر این اساس علم منطق دو بخش، منطق تصورات و منطق تصدیقات داره. در بخش منطق تصورات که هدف اصلی ارائه قواعد و ضوابط یک تعریف درست و منطقی بود، ابتدا بحث الفاظ مطرح شد به جهت آمیختگی بسیار زیاد معنا با لفظ. ما درسته که می‌خواستیم از معنا بحث کنیم، اما مجبور شدیم با لفظ هم سر و کار داشته باشیم، و لذا علاوه بر شناخت جایگاه لفظ نسبت به معنا، اینکه لفظ رو ظرف و معنا رو مظروف دونستیم، رابطه لفظ و معنا رو بررسی کردیم که رابطه دلالت از نوع دلالت وضعی، خودش از نوع دلالت وضعی لفظی بود، و بعد تقسیماتی رو برای لفظ بیان کردیم و از دل اون تقسیمات نکاتی رو بیان کردن که رعایت اون نکات باعث بشود که ما از جهت لفظ آسیبی به فکرمون که در واقع از سنخ معناست وارد نشه. این بحث الفاظ بود. اما در درس بعد وارد بحث خود مفهوم و معنا شدند. فرمودند که مفهوم و معنا یعنی اون چیزی که در ذهن حضور دارد، و عبارتون اخرای علم، و به عبارت دیگر عبارتون اخرای تصور، البته تصور به معنای هر چیزی که در ذهن هست، بیان کردن که مفهوم به این معناست. و بعد رابطه مفاهیم رو با هم دیگه از جهت مصادیقشون بیان کردن که به اصطلاح بهش نسب اربعه میگفتن، و فرمودن دوتا مفهوم رو وقتی با هم مقایسه میکنیم به لحاظ مصادیق، یا رابطه شون تساوی است، یا رابطه شون تباین است، یا عموم خصوص مطلقه، و یا عموم خصوص منوج. اما بعد از اینکه این تقسیمات رو برای مفهوم گفتند، وارد این مطلب شدن که تعریف در واقع در علم منطق چه جایگاهی داره. بعد از بیان ماهیت تعریف وارد اغراض منطقی از تعریف شدند، و در مرحله بعد قواعد و ضوابط چهارگانه تعریف از نگاه منطقی رو بیان کردند. فرمودند تعریفی در منطق صحیح است که اولا جامع و مانع باشد، ثانیا از معرف اجلا باشه این تعریف و معرف ما، همچنین تغایر مفهومی بین معرف و معرف باشد، و بعد اینکه نباید تعریف ما دوری باشه. اون تعریفی که این چهار ضابطه رو داشته باشد و همچنین یکی از دو غرض مطرح شده در علم منطق برای تعریف که یا ارائه صورتی واضح از حقیقت معرف بود یا جدا کردن معرف از سایر افراد، اون تعریفی که اولا این اغراض رو استیفا کنه و ثانیا اون قواعد درشون باشه از دو سنخ تعریف بیشتر نیست، ولذا آخرین مرحله ما اقسام تعریف رو دیدیم. فرمودن تعریف هایی که می توانند اون اغراض منطقی رو استیفا کنند و دارای ضوابط منطقی باشند یا تعریف رسمی هستند یا تعریف حدی، و تعریف حدی به جهت اینکه غرض تبیین حقیقت اشیاء رو بر عهده داره در مرتبه بالاتری از تعریف رسمی قرار داره، و هر کدوم از اینها بسته به میزان کارایی خودشون به تام و ناقص تقسیم می شدن. اما برای بیان مصادیق این که حالا حد تام چیست، حد ناقص چیست، رسم تام چیست، رسم ناقص چیست، یک مقدمه ای رو در درس ششم بیان کردن که در اون درس کلیات خمس رو مطرح کردن. گفتن ما یه مفهوم کلی داریم، یه مفهوم جزئی داریم. مفهوم کلی رو وقتی لحاظ بکنیم یا در حقیقت شی هست یا بیرون از حقیقتش. اگه در حقیقتش باشه یا تمام حقیقتشه یا بعض حقیقتش، و اگر بعض حقیقتش هست یا به لحاظ مصداقی اعم از این در واقع شی هست یا مساویشه. اگه مساوی بود میشه فصل، اگه اعم بود میشه جنس، و اگه تمام حقیقت بود میشه نوع. و همچنین اگه خارج از حقیقت باشه، اگر مساوی این شی باشد میشه خاصه اون، و اگر عام باشد میشه عامه اون، یعنی عرضی خاص و عرضی عام. خب بر این اساس آمدن متد اقسام تعریف رو مشخص کردن که حد تام رو در صورتی حد تام میگیم، تعریف رو در صورتی حد تام میگیم که جنس قریب به اضافه فصل قریب در کنار هم آمده باشه. اما حد ناقص وقتی است که یافت به تنهایی فصل قریب بیاد یا فصل غریب به اضافه جنس بعید بیاد. و رسم تام هم رسمی است که از طرفی جنس غریب بیان بشه در کنار عرضی خاص، و رسم ناقص هم یا عرضی خاص به تنهایی بیاد یا جنس بعید با عرضی خاص در کنار هم قرار بگیره. مجموعاً پس در بحث تعریف ما اقسام تعریف رو که بیان کنیم و لحاظ کنیم، هم حاوی اغراض منطقی هست هم حاوی قواعد منطقی است. لذا تعریفی درست است که از طرفی به یکی از گونه های حد تام، حد ناقص، رسم تام یا رسم ناقص باشد، علاوه بر این که دوری نباشه، اجرای از معرف باشه، جامع و مانع باشه و مغایرت مفهومی داشته باشه. این کلیت مباحثی که در بحث منطق تصورات بیان شد. اما در منطق تصدیقات که بحث بعدی بود و به جهت اهمیت و همچنین محتوا نسبت به بحث منطق تصورات در مرتبه بالاتری قرار داره، مبحث منطق تصدیقات. ابتدای بحث بیان فرمودن که برخلاف منطق تصورات که فقط صورت تعریف رو به ما بیان می‌کرد، در منطق تصدیقات ما استدلال رو هم از جانب صورت و هم از جانب ماده بررسی میکنیم، و لذا منطق تصدیقات به دو بخش، یکی منطق تصورات، منطق صوری، و یکی هم منطق مادی که بهش به اصطلاح صناعات خمس میگن، مطرح میشه و تقسیم میشه. در بخش اول یعنی بررسی قواعد صورت استدلال، در درس هفتم مسئله قضیه رو مطرح کردن. چرا؟ به جهت اینکه اون تصدیقات ذهنی ما که قرار است در کنار هم قرار بگیرن و به وسیله این معلومات تصدیقی یک مجهول تصدیقی تبدیل به معلوم بشوند، اگر بخوان بیان بشن و در قالب لفظ قرار بگیرن بهش میگن قضیه، و بر این اساس قضایا برای ما دارای اهمیت شد، چون قضایا حامل مفاهیم تصدیقی هستند. قضیه رو تعریف کردن، فرمودن مرکب تام خبری رو قضیه میگن. اقسامی رو برای قضیه مطرح کردن در درس هفتم، فرمودن قضایا یا قضایای حملیه هستن یا قضایای شرطیه. قضایای حملیه به جهت موضوع تقسیماتی دارد. تقسیم کردن قضیه حملیه رو به جهت موضوع به این که یا اون موضوع جزئی است، یعنی قابل صدق بر کثیری نیست، علی آمد، کعبه قبله است، مثلا فرض بفرمایید که این مکان مسجد است، اینا همه قضایای جزئیه هستند که به این قضایا به اصطلاح قضیه شخصیه میگن. قضیه شخصیه قضیه حملیه است که موضوعش جزئی باشد. این تعریف دقیق قضیه شخصیه است که بگیم قضیه حملیه‌ای که موضوعش جزئی باشه، در مقابل سایر قضایا که موضوعشون کلی است. حالا در جایی که موضوع قضیه حملیه کلی باشد، یه وقت هست لحاظ افراد نشده و فقط لحاظ مفهوم شده، یعنی ما نسبت به اون صورت شی در ذهن داریم صحبت میکنیم، میگیم اون صورت شی در ذهن چنین خصوصیتی دارد و راه شناختش هم اینه که بتونیم مفهوم بر سرش بیاریم، در این صورت به قضیه حملیه قضیه طبیعیه میگن. قضایایی که در مورد مفاهیم یک شی داره حکم میده و گزارش میکنه. مثلا وقتی میگیم انسان نوع است، نه اینکه افراد انسان نوع باشن، افراد انسان که نوع نیستن، مفهوم انسان در ذهن نسبت به مثلا مفهوم حیوان، نسبت به مفهوم ناطق، این نوع است، چون حیوان جنس، ناطق فضله. این چون تمام حقیقت رو در بر میگیرد، بر این اساس این نوع هستش. و در صورتی که نگاه افراد شده باشد به موضوع، باز خودش دو حالت داره. یه وقت تصریح به افراد شده از جهت کلیت و جزئیت، یعنی گفتیم همه آیا افراد تحت حکم هستند، تحت محمول هستند، یا تنها بعضی از افراد تحت محمول هستند. یه وقت تصریح شده و یه وقت نشده. اگر تصریح نشده بود به قضیه میگیم مهمله، و در صورت آخر به قضیه میگیم محصوره. قضیه محصوره پس قضیه است که اولا موضوعش کلی است، ثانیا لحاظ افراد شده، ثالثا تصریح به کلیت یا جزئیت موضوع شده است، یا به تعبیر کتاب تصریح به عدد موضوع شده. من تا عرض کردیم قبلا که عدد منظور 1 و 2 و 3 و 4 نیست، منظور کلیت یا جزئیته. و بر این اساس اون قضایایی که بیانگر کم قضیه باشن، یعنی کمیت، یعنی همین جزئیت و کلیت رو بیان کرده باشن، بهشون قضایای محصوره و یا مصوره میگن، چون حامل سورند، دارای سورند. سور چیست؟ اون لفظی که بیانگر کلیت یا جزئیت موضوع باشه. و قضیه در مقابل حملیه شرطیه رو داشتیم. شرطیه رو بیان فرمودن که رابطه در واقع دو قضیه با هم رو بیان میکنن. این رابطه دو قضیه یا به نحو اتصال است یا به نحو عناد و انفصال است. اگر به نحو اتصال باشد قضیه اتصالی است که اتصال بین دو نسبت یا عدم اتصالش رو گزارش میده در سالبه ها، و یا حاکی از انفصال و عناده. منتها این عناد و انفصال خودش اقسامی داره. فرمودن این عناد و انفصال یه وقت دو طرفه است، یعنی نه با هم جمع میشن نه با هم رفع میشن، یکی هست و یکی نیست، همیشه اینطوریه که به اینا انفصالی حقیقی میگفتن. نوع دوم جایی بود که با هم عنادشون در جمع شدن بود، یعنی با هم جمع نمیشدن اما میتونستن هر دوتا نباشن، که به اصطلاح بهشون قضایای انفصالی مانعت الجمع میگن. و قسم سوم قضایایی بودن که رفعشون با هم عناد داشت و به اصطلاح بهشون قضایای انفصالی مانعت الخلو میگفتن. خب اینها اقسامی بود برای قضایای شرطیه و حملیه، و در انتها یه تقسیم بندی مشترکی بیان کردن که هر کدوم از قضایای شرطیه و حملیه تقسیم میشوند به سالبه و موجبه. قضایای موجبه اون قضایایی هستند که در حملیه ها بیانگر ثبوت یک شی برای دیگری و در شرطیه های متصله حاکی از اتصال بین دو قضیه و در قضایای شرطیه منفصله حاکی از عناد بین دو قضیه باشند. و سالبه ها اونهایی هستند که در قضایای حملیه حاکی از عدم ثبوت یک شی برای دیگری، در قضایای شرطی متصله حاکی از عدم اتصال و در قضایای انفصالی حاکی از عدم عناد باشند. این کلیت مباحث در مورد این مقدار درس هایی که تا صفحه 81 دیدیم. و در درس جلسه آخری که داشتیم خدمت دوستان مقدمه از درس هشتم رو بیان کردیم، دیگه تبیینش موند. قبل اینکه وارد فضای درس هشتم بشیم، قرار بود برای این جلسه دوستان خود آزمایی های صفحه 113 21 سوال اولش رو پاسخ بدن. در این جلسه این سوالات به مقدار وقتی که داریم پاسخهاش بیان بشه. انشالله اگر اینها تمام شد از جلسه بعد وارد درس هشتم بشیم. سوال اولی که مطرح کردن، خب اینو عرض کنم دیگه، اگه دوستان این رو حل نکردن با صوت پیش نیان، صوت رو متوقف کنن برای اینکه محک بزنن که آیا مباحث قبلی رو خوب یاد گرفتن، خودشون اول این 21 سوال رو پاسخ بدن بعد شروع کنن به علامت زدن. سوال اولی که مطرح کردن فرمودن برای این بیت که ای کاش در عزای تو خون میگریستیم، هم ناله با نغمه های جنون میگریستیم، کدام گزینه صادق است؟ فرمودن مرکب تام خبری. خب اولا که این ای کاش آمده، ای کاش یعنی تمنی و تمنی خبری نیست، انشایی است. قضیه حملیه است، قضایای حملیه اساسا از تقسیمات قضیه بود، قضیه مرکب خبری باید باشد تا تقسیم بشود به حملیه و شرطیه. پس جیم هم نیست، دال هم ها کذا، فقط میمانه گزینه ب، یعنی مرکب تام انشایی. سوال دوم فرمودن در قضیه ابن سینا فیلسوف است، کلمه ابن سینا و فیلسوف چیست؟ خب گزینه الف سنگ است. سوال سوم قضیه حملیه به اعتبار موضوع به چه اقسامی تقسیم می شود؟ گزینه ب صحیح است. این سوال هم راحته می شود شد. سوال چهارم فرمودن قضیه که در آن به کمیت افراد موضوع تصریح نشده است، بهش خب میگن مهمله. اونی که اولا حکم روی افراد رفته و ثانیا تصریح نشده. نگیم توی طبیعی هم تصریح نشده، تو طبیعی اصلا حکم روی افراد نرفته که حالا بخوایم بگیم تصریح شده یا نشده، لذا گزینه دال صحیح است. دقت کنید سوال 5 سوال دقیقی است. قضیه نمازگزاران این مسجد هزار نفرند به لحاظ موضوع چه نام دارند؟ خب ما 4 دسته قضیه داشتیم به لحاظ موضوع در ذیل قضای حملیه: شخصیه، طبیعیه، مهمله و محصوره. ملاک تشخیص شخصیه از سایر افراد این بود که آیا موضوع ما جزئی است یا جزئی نیست. اگر جزئی نبود پس قطعا شخصیه نیست. خب ببینیم موضوع این در واقع کلام چیست؟ نمازگزاران این مسجد، نمازگزاران این مسجد، این موضوع ماست. هزار نفرند هم محمول ماست، در واقع هزار نفر، اند چون در واقع نسبت هست. نمازگزاران این مسجد، سوال میپرسم آیا کلی است یا جزئی؟ به تعبیر دیگه آیا قابل صدق بر کثیرین هست یا نیست؟ وقتی نگاه میکنیم نمازگزاران این مسجد، بله کلی است، جزئی نیست، قابل صدق بر کثیرینه. میشه افراد مختلف، از کچل و کور و سالم و سفید و سیاه و بلند و کوتاه و افراد مختلفی رو در نظر گرفت که اینا نمازگزاران این مسجد باشن. پس قابل صدق بر کثیرینه، پس این جزئی نیست. وقتی جزئی نشد پس قضیه شخصیه نیست. خب معیار تشخیص قضیه طبیعیه از دو قسم دیگه چی بود؟ این که ببینیم حکم روی مفهوم رفته یا روی مصادیق رفته. خب ببینیم توی این قضیه آیا مفهوم نمازگزاران این مسجد هزار نفرن؟ خیر، مفهومش که هزار نفر نیستن، افرادی که میان، افراد نمازگزار هزار نفرن. پس قضیه طبیعیه هم نیست. تو الان گزینه الف و برنج. خب پس اولا نمازگزاران این مسجد یه لفظ کلی است، یه موضوع کلی است، و علاوه بر این روی افراد هم رفته. خب حالا فرق بین محصوره و مهملشی بود، اینکه تصریح به عدد قضیه شده باشد، تصریح به عدد موضوع یا نشده باشد. خب نظر شما چیست؟ صحیح این است که در این قضیه تصریح به عدد نشده است. میگید آقا گفته هزار تا، میگیم نه، باید توی موضوع تصریح بشه. ببینید شما الان فرق این دوتا قضیه رو، که من بگم نمازگزاران این مسجد هزار نفرند، یا بگم تمام نمازگزاران این مسجد، یا مثلا بعضی از نمازگزاران این مسجد هزار نفرند. پس فرق بین این دوتا قضیه، تو قضیه اول من ساکت گذاشتم که این هزار نفر همه نمازخونان یا بعضشون، ساکت گذاشتم، در حالی که تو دوتا قضیه دوم و سوم گفتم همشون هزار تان، یا تو قضیه سوم گفتم بعضشون هزار تا، مثلا 1200 تا. من گفتم نمازگزارا که منظورم بعض بوده، بعضشون هزار تا. خب اینم باز درسته. پس فرق است بین قضیه نمازگزاران این مسجد هزار نفرند با این که مثلا بگم بعضشون هزار نفرند یا کلشون هزار نفرند. توی قضیه اول لفظی داله بر کمیت بیان نشده بود که این محمول روی همه موضوع رفته یا رو بعض رفته، لفظی وجود نداشت، ولی تو قضیه دوم و سوم وجود داره. لذا به قضیه دوم و سوم محصوره میگن، ولی به قضیه اول، یعنی این که بگیم نمازگزاران این مسجد هزار نفرن، قضیه محصوره نمیگن. پس گول نخوریم بگیم عدد گفته پس محصوره است. منظور ما از عدد، قبلا هم عرض کردم، جزئیت و کلیت موضوعه، که بگه که همه موضوع محمول است یا بگه بعض موضوع محمول است. اگه این همه یا بعض آمد در کلام، قضیه محصور است. اگر نیامد و در این حال لفظ موضوع به لحاظ اون تقسیم بندی جزئی و کلی کلی بود، دیگه شخصیه که نیست، طبیعی هم که نیست، پس باید مهمله باشد. خب لذا این سوال پنج جوابش این میشه که نمازگزاران این مسجد هزار نفرن مهمله است. خب سوال ششم، قضیه انسان به محض اینکه مستغنی شود طغیان میکند چه نوع قضیه ای است؟ انسان به محض اینکه مستغنی شود طغیان میکند چه نوع قضیه ای است؟ خب نگاه کنیم دوباره همون نکته که عرض کردم، اگر بخوایم بفهمیم شخصی هست یا نه، باید نگاه کنیم این جزئی هست یا نه. انسان آیا جزئی است یا نه؟ خیر، انسان کلی است، قابل صدق بر کسی نه، مصادیق متعددی میشه در نظر گرفت، پس الف نیست. آیا میگه افراد انسان به محض اینکه مستغنی بشن طغیان میکنن، یا مفهومش، مفهوم ذهنیش که طغیان نمیکنه، طغیان مال افراده، ولذا به هم غلطه. آیا تصریح به اینکه همه انسان ها یا بعض انسان ها اگر که مستغنی بشن طغیان میکنند تصریح کرده یا نکرده؟ میگیم نه، نکرده، و تنها گزینه‌ای که میمونه میشه مهمله. از طرفی انسان کلی است، از طرفی تصریح به کم نشده، سور نداره، و لذا میشود قضیه مهمله. خب اما سوال هفتم، قضیه که در آن به کمیت افراد موضوع تصریح شده میشه گزینه دال، نکته نداره. سوال هشتم، قضیه عرب بر ره شعر دارد سواری، به لحاظ موضوع چه نوع قضیه است؟ دوباره با هم پیش بریم، آیا این قضیه شخصی است یا غیر شخصیه، یعنی جزئی است یا کلی؟ نگاه میکنیم عرب جزئی نیست، عرب قابل صدق بر کثیرینه، افراد مختلفی میتونن عرب باشن. خب پس این که نیست. آیا طبیعی است یا غیر طبیعیه؟ طبیعی دستوری بود که مفهوم یک حکمی گرفته باشه، محمولی رفته روش. آیا اینجوریه که مفهوم عرب بر ره شعر دارد سواری؟ خیر. خب بریم سراغ گزینه جیم و دال. جیم در صورتی صحیح هست که بگه همه یا بعض عرب، اینو که نگفته، لذا می شود گزینه دال. سوال نه، قضیه بعضی از مردم آنچه را می توانند به دست آورند باور ندارند چه نوع قضیه است؟ بعضی از مردم، خب بعضی از مردم قابل صدق بر کثیرین که هست، پس الف نیست. افراد مردم منظور است، نه مفهوم، لذا به هم نیست. گفته بعضی از مردم، تصریح به کمیت کرده، سور داره بعض گفته و لذا جیم هم نیز می شود گزینه دال محصور است. فرمودن کدام یک از موارد زیر قضیه کیف قضیه محصول می شود؟ قضیه کم داشت یک کیف داشت. کم یعنی عدد، یعنی کلیت یا جزئیت موضوع، و کیف یعنی سالبه بودن یا موجبه بودن. لذا گزینه الف صحیح هست. این بیت شعر که هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار، از لحاظ ساختار عبارت است از. خب یا به ذهن میاد که حملیه باشه یا شرطیه باشه. گزینه جیم که قطعا نیست، مرکب تام انشایی که نیست. قضیه مرکب هست، لذا سوال ای کاش مثلا قضیه مرکب ناقص می‌نوشتن که دال صحیح نباشه، اون بالاخره قضیه مرکب هست. مگه اینکه بگیم دال رو دارن از جهت ساختار که گفتن، این دیگه یعنی مرکب هست، مرکب بودنش پیش‌فرض، ساختار شما بگید. به جهت اینکه حالا بالاخره سوال دقیق‌تر بشه، گزینه دال رو باید یکم اغماز کرد. از بین دو گزینه الف و ب، اینکه آیا قضیه حملیه است یا قضیه شرطیه، میگه هر که از، به صورت نثرش این میشه دیگه، هر کس از گذشته روزگار نیاموخت، از هیچ آموزگاری نخواهد آموخت. این نثرش این شکلیه. خب این آیا حملیه است یا شرطیه؟ در نگاه عربی این جمله ممکنه که جمله شرطیه باشه، یعنی من لم مثلا یتعلم من الزمن لا یتعلم من ای مثلا معلمه، یه تعبیر اینطوری. خب این من ممکنه شرطیه باشه، ولی از جهت محتوایی وقتی نگاه کنیم میبینیم برای یک موضوعی داره یه محمولی میاد. موضوع ما چیه؟ الذی لا یتعلم من زمن الزمن، من مثلا مضی الزمن، هر کس از گذر زمان ها چیزی نیاموخت. الذی لا یتعلم من مضی الزمن. خب وقتی اینطور الذی میگیم درسته بند و بیل داره، ولی همچنان این قضیه نیست. این از گذشته روزگار نیاموخت وصف اون کسه است، باعث نمیشه که ما دو تا قضیه مثلا حملیه داشته باشیم بخوام بین این دو تا قضیه رابطه اتصال برقرار کنیم. خیر، اینجا در واقع داریم بین یک موضوع و محمول رابطه برقرار می‌کنیم، اون تا موضوعمون توضیحی داره. چطور؟ مثلا یه وقت مثال زدم، گفتم خواهر علی مثلا همسر حسین است. خب اینجا الان خواهر علی موضوعه، ولی موضوعی است که خودش مرکبه، مرکب ناقص. اینجا هم همینه، در واقع این هر که نامخت از گذشته روزگار به نظر میاد که یک مفردی است، در واقع بخشید یه موضوعی است برای محمولی. هر کس که چنین صفتی دارد که از گذر روزگار درس نمیگیرد، خب یه محمول داره. چیه اینجوری؟ محمولش اینه که از هیچ روزگاری، از هیچ آموزگاری درس نمیگیرد. لذا این شبیه همون حسین قائم است، فقط اینجا حسینش به جای حسین گفتیم الذی لا یتعلم من مضی الزمن، اینطور گفتیم. لذا قد به نظر میاد قضیه حملیه صحیح باشه. سوال 12، در قضیه اگر هوا ابری باشد باران میبارد، باران میبارد تالی است. سوال 13، یعنی گزینه ب، سوال 13، اگر باران نبارد باغ پربار نخواهد بود. این سوال رو دقت کنید، اگر باران نبارد باغ پربار نخواهد بود. با این فضا، خب اگر باران نبارد باغ پربار نخواهد بود، این فهمدن موجب است یا سالب؟ دقت کنید، قضایا این قضیه شرطیه اتصالی است دیگه. اگر به اتصال دو قضیه حکم بشه میشه قضیه موجبه، اگر به انفصال باشه میشه سالبه. توی این قضیه آیا به اتصال حکم شده با انفصال؟ در این قضیه گول نخوریم، باران نبارد رو نبینیم، درخت پربار نخواهد شد رو نبینیم. پس چی رو ببینیم؟ این که رابطه اتصال است بین باران نباریدن و باغ پربار نشدن، پربار نشدن باغ، بین این دوتا اتصاله. نگفته چنین نیست که اگر فلان، گفته اگر فلان باشد فلان می شود. حالا فلان می شودش به نحو سالب از اشکال نداره، لذا اولی قضیه موجب است. ولی دومی گفته چنین نیست، که همین چنین نیست یعنی سالبه، لذا گزینه جیم صحیح است. خب یه چند جلسه ما بنا داریم انشاءالله 30 دقیقه تمام کنیم، در جلسه بعد انشاءالله تتمه سوالات این جلسه رو حل میکنیم و انشاءالله اگه فرصتی بود وارد درس هشتم خواهیم شد. سوالات این جلسه که انشاءالله دوستان پاسخهاش رو ارسال کنند، بنا داریم ملاک حضور غیاب رو پاسخ دوستان به این سوالات قرار بدیم. حالا فعلا براش زمان تعیین نمی‌کنیم، ولی انشاءالله در آینده نزدیک زمان هم تعیین می‌کنیم که مثلا از زمان انتشار صوت تا 48 ساعت دوستان موظف باشن پاسخ سوالات رو برای حضور خوردن ارسال کنند. سوال اول، تفاوت دو اصطلاح جزئی و کلی، تفاوت اصطلاح جزئی و کلی در دو جمله زیر چیست؟ که یک، مفهوم یا جزئی است یا کلی؟ قضایای محصوره یا جزئی هستند یا کلی؟ تفاوت جزئی و کلی در این دو جمله چیست؟ سوال دوم، با اینکه در قضیه نمازگزاران این مسجد 1000 نفرند تصریح به عدد شده، چرا این قضیه مهمله حساب می شود؟ و سوال سوم، چرا قضیه اگر باران نبارد باغ پربار نخواهد بود موجب است؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.